سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان قرآن و مسیحیان خدمتتون عرضه میکنیم و این شاید دلیل انتخاب این بحث بیشتر این بود که مسلمانان و مسلمان باوران و یا مسلمان زاده ها که در خارج از کشور هستن، شاید تعدادشون هم ایچی در حدود مثلا حدود 2 میلیون نفر باشه، اینها خب در جوامعی زندگی میکنند که در رفت آمد هستند با افرادی که باور مسیحی دارن، اعتقاد به دین مسیح دارن و خب بعضی وقتها اطلاعات غلط ذهنی باعث عدم اجرای روابط صحیح با این افراد میشه. فکر کردیم که رجوع بدیم به قرآن، ببینیم اونها مسیحیت رو، قرآن مسیحیت رو چجوری مشخص میکنه و این بسیار دید رو باز میکنه. آقای بازرگان شاید از بهترین افرادی هستند که در این مورد بتونن نظرات بسیار مساعدی رو خدمت شما عرضه بکنند. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز ارجمند و به نام خداوند جان آفرین، عرض کنم که خب اطلاعات ما، یعنی اصولا پیروان هر آیین و شریعتی، بیشتر جنبه تاریخی داره. برخوردها و نزاهایی که بین دو امت در طول تاریخ جریان داشته، شاید برای دو طرف خاطرات جنگ‌های صلیبی، درگیری‌هایی که در طول تاریخ بوده، تداعی کننده باشه. البته خب مربوط به دوران گذشته است، ولی مردم ما معمولا توی ایام کریسمس، خیلی اون موقع تو ایران هم بودیم، خیلی استقبال میکردن، یه دی کارچ میخریدن و تزیینات، و البته در مناطق شمال شهر تهران عمدتا یا بعضی از شهرهای دیگه. در خارج از کشور هم که این البته مسلمان ها که بیشتر از 2 میلیون نیست که گفتین، ولی خب شاید ایرانی ها در همین حدود باشن. خب به هر حال میلاد مسیح هم مثل عید نوروز براشون هست و به این موضوع توجه زیاد دارن. ولی مهم اینه که همطور که اشارم کردین، ببینیم که کتاب اعتقادی مسلمان ها که معمولا بیش از 95% شاید خبردار نباشن، دیدگاهش راجع به مسیحی ها البته به طور اخص و اهل کتاب، این اصطلاح اهل کتاب و قرآن خیلی به کار میبره. اهل کتاب یعنی اینایی که کتاب داشتن، کتاب دینی یهودی ها و مسیحی ها. اصطلاح اهل کتاب تو قرآن خیلی به کار رفته. اینی که اصل و اساس یک شریعت، این آیین درباره قوم دیگه چگونه است، به نظر بنده حائز اهمیته. چه ایرانی ها اعتقاد اسلامی واقعی داشته باشن، چه شناسنامه‌ای باشن و اعتقاد نداشته باشن، از اونجایی که در یک کشور عمدتاً مسیحی زندگی میکنن، به نظر من خوبه که این اطلاعات باشه، بدونن دید قرآن درباره اهل کتاب و مسیحی ها چگونه است. در قرآن حدود 1500 آیه، یعنی از حدود 6000 خورده ای آیه که قرآن داره، 6600 خورده ای، حدود 22% درباره اهل کتابه که رقم خیلی بالاییه. یعنی حدود 750 آیه فکر میکنم که درباره اهل کتابه که حداقل درباره اهل کتاب، حالا منهای بخشی از گروه های دیگه، این مقدار، ببخشید من اول گفتم 22% درباره امت های دیگه است، یعنی پیامبران و امت های دیگه اش 22%، ولی اهل کتاب به طور خاص یهودی ها و مسیحی ها حدود 760 آیه است که خب این خیلی بیشتر از آیات الاحکامه. کل احکام فردی، اجتماعی، همه احکام قرآن رو جمع کنیم اونطوری که میگن آیت الاحکام حدود 600 تاست، یعنی توجه به مسیحیت و یهودیت در قرآن از کل احکام بیشتره. از این حدود 175 آیش به طور خاص راجع به مسیحیته، حدود بیش از 4%. خود اینم رقم بالاییه در قرآن. من بعضی از نکاتی که راجع به این توجهات قرآن هست خدمتتون عرض میکنم. در قرآن سوره‌ای به نام مریم هستش، ما سوره‌ای به نام خدیجه نداریم، سوره‌ای به نام حضرت فاطمه نداریم، سوره به نام مریم در قرآن هست که اون 40 آیه نخستش درباره مریم و بابستگان به اون خاندانه، یعنی داستان زکریا هست، داستان یحیی هست، داستان مریم، داستان نمیدونم حضرت عیسی. سوره مهم قرآنه، سوره های بسیار لطیف قرآنه. یا سوره سوم قرآن، سوره آل عمران، آل عمران درباره خاندان حضرت عیساست، یعنی قبل از حضرت مریم، یعنی از مادر حضرت مریم آغاز میکنه، کسی که نذر کرده بوده اونچه که در رحم داره که این در راه خدا خدمت بکنه، یعنی در کلیسا خدمت بکنه، از اون آغاز میکنه که بعد مریم به دنیا میاد. یعنی این خاندان رو از آل عمران شروع کرده، یعنی این تیره رو در واقع قرآن توصیف کرده تا به کجا میرسه، تجلیل فوق‌العاده. و سوره آل عمران هم ما سوره به نام آل محمد نداریم، به نام نمیدونم بنی هاشم نداریم، ولی سوره آل عمران در قرآن آمده. این نشون میده که توجه خواسته به پیروان دیگه بکنه. یا سوره مائده، این سوره های بلند قرآن جالبه که سوره مائده درباره مائده یعنی سفره آسمانی، در داستان همون رزق آسمانی است که حواریون از حضرت عیسی میخوان. نام یه سوره بسیار بلند قرآنه در واقع، یه واقعه تاریخی که در انجیل هست قرآن نام یه سوره بزرگی قرار داده. یکی دیگه از سوره های قرآن که خیلی هم خونده میشه، شاید از بیشترین توجهات مسلمان ها باشه، شبای جمعه به خصوص میخونن، سوره یاسینه. معمولا سر قبر مردگان برای کسانی که دنیا رفتن سوره یاسین میخونن، سوره یعنی بیش از سوره های دیگه یاد بازگشت به قرآن، رجعت به قرآن و اون نگاه ابدیته. سوره یاسین اصلا آغاز میشه با داستان فرستادگان حضرت عیسی به شهر انطاکیه، اون 4 رسولی که میگه خدا فرستاد برای ایمان مردمانی که اونها ایمان نیاوردن و یه نفر از جنوب شهر خودشو با عجله رسوند و مراتب عقیده و ایمان خودشو اعلام کرد که خب ریختن اونم زدن کشتن. یعنی راندمان 4 فرستاده که از حواریون بودن فقط یک نفر بود که او هم کشته میشه، ولی نشون میده که از نظر خدا این یه پیروزیه، مهم نیست که چه تعدادی. یعنی آغاز سوره یاسین هم باز ذکر یک جریان تاریخی است، در واقع مؤمن آل یاسین از خاند، از اون به اصطلاح تیره چنین شخص شجاع و مؤمن خالصی برخواست و مراتب ایمانش رو اعلام کرد. یعنی این سوره های بلند قرآن، یا حتی سوره های کوتاه بگیریم، سوره بروج و سماع ذات البروج تا میرسه اونجا که قتل اصحاب الاخدود، النار ذات الوقود، راجع به شهدای اولیه مسیحیت که چگونه اون امپراتوری روم شرقی اینا رو در گودالهایی قرار میدادن، در این استادیوم ها اونا رو آتیش میزدن یا درندگان رو به جون اینها مینداختن. یعنی این پیشینه تاریخی چگونه بر دوش شهدای بزرگی در واقع حمل شده تا به امروز رسیده. پس میبینیم قرآن نام سوره های بسیار مهمش رو حوادث تاریخی مسیحیت قرار داده. علاوه بر اون، نه تنها مسیحیت بلکه اهل کتاب که با یهود شروع میشه بعد مسیحیت، اونم همینطور. یعنی سوره بقره که بلندترین سوره قرآنه با داستان همون قربانی گاوه بنی اسرائیل و ایرادگیریایی که داشتن آغاز میشه. پس اینم یه حادثه ایست مربوط به تاریخ یهودیت و قرآن تجربیاتی که از این در واقع واقع حادث شده این رو تحلیل میکنه، نقد میکنه، نتیجه میگیره. یعنی در واقع بیگانه با تجربیات اقوام گذشته نیست. علاوه بر اون برخی از سوره های قرآن درباره انبیاء بنی اسرائیل که اونا برای مسلمانان پیامبرن، مثل یونس، مثل یوسف در واقع، یا ابراهیم، اینا پیامبران مشترکن، مقدسین اونها، شخصیت های بزرگشون برای مسلمانان هستن. یا اصلا سوره 17 قرآن سوره بنی اسرائیل اسمش، اصلا تجربه تورات با این قوم رو اول توضیح میده، چقدر بهش عمل کردن، چقدر نکردن، دوران فراز و نشیب، اوج و حضیض بنی اسرائیل در ارتباط با عمل به کتابشون چگونه بوده. یعنی این درس رو شما بگیرید، اینا در واقع تو همون مدرسن، اینا با یک فاصله مثلا چند هزار ساله این تجربیات رو طی کردن، اینا تجربات با ارزشیه، زی قیمتی، ازش استفاده بکنیم. حدود 40% 5 سوره بزرگ قرآن، بقره و آل عمران و نساء و مائده و سوره بعدیش سوره انعام، اینا متوسط 40% راجع به یهودی ها و مسیحی هاست، یعنی در واقع بنی اسرائیل. من ریزش هم در آوردم، بقره 35%، مثلا آل عمران 62%، نساء 15%، مائده 60%، انعام 35%. یعنی درصد عمده ای از سوره های اساسی و بلند قرآن به داستان مسیحیت یا یهودیت که اینها در واقع یک جریان هستن اختصاص پیدا کرده. در قرآن تمام معجزات حضرت عیسی رو کاملا تایید کرده که به اذن خدا چه معجزاتی داشته. سوره آل عمران آیه 49 و سوره مائده آیه 110 به وضوح با دیتیل با جزئیات اینا رو بیان کرده. ویژگی هایی که قرآن از حضرت عیسی بیان کرده هرگز در انجیل به این نسبت نیست. حتی یک خانم، یه نان، یک مبلغ مسیحی رو من در یکی از این کنگره های اسلامی دیدم، تعجب کردم او چرا شرکت کرده. گفت من هر وقت راجع به عیسی یا حضرت مریم میخوام صحبت بکنم از قرآن استفاده میکنم. اون تجلیلی، اون وصفی، اون بیوگرافی که قرآن از ایران ارائه داده ما نداریم تو کتابامون. یعنی بنابراین قرآن نه به عنوان یک قوم بیگانه یا یک کتاب بیگانه، بلکه تجلیلی که از حضرت عیسی و حضرت مریم کرده و حتی دفاعی که کرده. خب حضرت مریم رو متهم کردن که مثلا حضرت عیسی فرزند حبیب نجار. قرآن به شدت با این برخورد کرده، میگه و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانن عظیما، میگه بهتان عظیمی زدن. این رو قرآن در واقع توضیح میده که رفتاری که بعضی از خاخام های یهودی داشتن نسبت به این جنبش به اصطلاح جدیدی که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود نسبت حضرت عیسی، به شدت قرآن با این موضوع برخورد کرده و دفاع کرده در واقع. و اینی که در صدد کشتن حضرت عیسی بودن، میگه در واقع و قول هم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، گفتن اون که ادعای مسیح عیسی میکنه ما کشتیمش، ما از بین بردیم. میگه که نه، هرگز نتونستن اون رو از بین ببرن، نابود بکنن، در واقع اشتباه کردن. یعنی دفاعی که در واقع قرآن داره میکنه فوق‌العاده است. در هر حال این به نظر بنده خیلی مفیده که به هر حال مسلمان هم بدونن که قرآن برای ابطال انجیل و تورات نیومده، برای رد مسیحیت هم نیومده. و یعنی در بالا خلاصه این اختلافا نیست، در کتابهای دینی این خبرهایی که بین پیروان و جوامع هست نیست، اونا از یک جنس و یک نوع سخن میگن.
خیلی متشکرم. اتفاقا من میخواستم اشاره به همین مسئله بکنم. ببینید آقای بازرگان، یکی از آفات بزرگ دینداری و برای دینداران این تعصبه.
بله،
مهم نیست چه دینی رو دارید، همیشه فکر میکنید من مسلمان، دینم و خودم بهتر از دینداران مسیحی و یهودی است و متقابلا. حالا میخوام ببینیم قرآن آیا اومده که بگه آقا ای مسیحیان، ای یهودیان، شما دینتون رو بذار کنار، شما بیا از دین جدید تبعیت کن، این خیلی بهتر. میخوام ببینیم اشاره یا نه در تایید اینا صحبت کرده. به نظر میاد این اشاره آخری که کردید واقعا در تایید مقدمه مفیدی هم که شما گفتید در تایید این هست، ولی میخوام ببینیم آیا آیاتی هست که واقعا خیلی محکمتر این مسئله رو بیان میکنه.
ببینید خیلی عجیبه که خب ما فکر میکنیم که خب مثلا حضرت عیسی اومده برای این گروه، برای مسیحی‌ها، حضرت موسی اومده برای اون گروه، پیامبر اسلام اومده برای این گروه. اون چه که در واقع قرآن مطرح شده، رسالت پیامبر اسلام رو میگه که این مأمور و موظف و مربی همه است. میگه هدن للعالمین، هدایتیست برای عالمین، یا کافتن للناس، فراگیر برای همه مردم، یا نذیرن للبشر، هشدار دهنده بشریت به انحرافات، رحمتن للعالمین. در قرآن 31 بار یا اهل الکتاب اومده، یا اهل الکتاب یعنی ای یهودیان، ای مسیحیان، ما یا ایها المسلمون یا اهل القرآن تو کتاب، این اصطلاح تو قرآن نیومده، ولی 31 بار میگه یا اهل الکتاب، یعنی اونها رو موظف قرار داده، نه که بخواد مثلا بگه شما چرا اینطوری هستین اونطوری هستین، یا اهل الانجیل، ای اهل انجیل، یا اهل ذکر، اهل ذکر اونایی که آگاهن به این بیداری ها رسیدن. دو سه تا از آیات قرآن هست اصلا مثل این که با اونا صحبت میکنه، یعنی در واقع مثل این که مأموریت همون خدای اونهاست، همون برنامه‌ای که قبلا بوده با کتابایی که داشتن حالا اومده. من دو تاش رو اجازه بدین براتون بخونم. یکی آیه 15 سوره مائده است، که آیه 19 میگه یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، رسول ما برایتون اومده، برای شما اومده، نه که فقط برای شما، یعنی این رسول شما هم هست، که خیلی چیزایی که نمیگید به مردم، کتمان میکنید، مخفی میکنید، به صرفتون نمیشه به تودای مردم بگین، به علمای اونا میگه که به هر حال ریز و درش میکردن، اینا رو بگه. یا میگه رسول ما آمده که علا فترت من الرسل، بعد از مدتی که به صلاح رسولانی از جانب خدا نیامده، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، که فردای قیامت نگین که برای ما کسی نیامد بعد از حضرت عیسی که آگاهی به ما بده، بشارتی بده، انذاری بده، فقط جاءکم بشیر و نذیر، آمده براتون. یعنی قرآن درست مثل این که همه توی یه مدرسن، پیروان حضرت موسی یه کلاسن، پیروان حضرت عیسی، میگه همه یه مدرسه ایم، متعلق به یه مکتب فکری هستیم، همه یک خدا داریم. حالا معلم‌ها فرق میکنن بر حسب سن و سالی که دانش آموزان طی میکنن، سن پایینتر خب یه معلم دیگه از سن وقتی میره بالاتر. بین اسلام تا مسیحیت 600 سال 6 قرن فاصله بوده، در این دوران بشریت که در جا نزده. بین حضرت عیسی تا حضرت موسی حدود دقیقاً که نمیدونیم، تاریخ روشنی نیست، حدود 1000 سال بوده، خب بشریت که متوقف نشده. بنابراین آموزش هایی به تناسب زمانه تفصیل یافته تر، اصل و اساس یکیه، هرچی هست از آفریدگار، از ابدیت، از عمل صالح در واقع داره صحبت میکنه. میخوام عرض بکنم که یه مقداری اگه خودمونو از این هویت‌های شکل گرفته در طول تاریخ بیاریم بیرون، ببینیم که همه یه خانواده در واقع هستیم، همه متعلق به یک نظام خدایی، پیروان البته ادیان، و این اختلافات از جای دیگه نازل شده. کتاب دینی در واقع فاقد این منیت ها و هویت طلبی ها و در واقع سکتاریزمی که عملا در طول تاریخ پیش آمده هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ما خیلی از مسلمان ها رو با تعدادی از مسلمان ها که صحبت میکنید، باز این باز در قالب همون چیز هست، آفتی رو که من اشاره بهش کردم، تعصب. اصلا میگن که آقا قرآن چیز انجیل اصلا اشتباس، شاید اشاره به این میکنن که انجیل اولیه چیز دیگر است، ولی کلن این از صحبتاشون بر نمیاد، فکر میکنن خودشون دینه کاملتری رو دارن. و باز میخوام این قرآن چی در این مورد مطرح میکنه؟ یعنی این واقعا درگیر مسائل روزانه به خصوص در جامعه ایران اینطور هستا.
بله.
و در خارج از ایران هم ما مشاهده کردیم.
ببینید، خب طبیعیه که اصولا مثل این مراجع تقلید با هم اختلافی ندارن، خیلی به هم احترام میذارن، ولی پیروان به جون هم میفتن، چوب و چماق بلند میکنن، دعوا میشه، اختلاف میشه. بین پیامبران همینطور. در قرآن بارها آموزش به مسلمان ها داده شده، میگن در بین اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها کسانی هستن که اگر یه گاف صندوق به اینا طلا و جواهر امانت بدین، من انت امنهو به قنطار یعنی پوست گاو، مثلا گاف صندوق فلزی که اون موقع نبوده، طلا و جواهر بدین، یعدهی لک، بهت بر میگردونن. البته تو اینا میگه کسانی هستن که یه دیناری هم بهشون بدی بر نمیگردونن، مگر قدرت داشته باشی بتونی ازشون بگیری. میخواد یه دید جامع بده که اینقدر انگ نزنین، یه طیفه بین 100 تا 0، بین اینا شریفترین آدم ها هستن، دنیا پرسترین هم هستن. میگه لیسو سواعن، اینا که مساوی نیستن با هم. من اهل الكتاب امتون قائمتون، از بین یهودی ها مسیحی ها مردمان هدفداری هستن، هدف دارن، ارزش هایی رو تو زندگی بهش قائلن، قائمتون برپا هستن، بیدارن، یتلون آیات الله آنا اللیل، بلند میشن نیمه های شب با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، اهل خیرات و خدمات هستند، اهل انتقاد به ظلم و ستم هستند، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یسارعون فی الخیرات، در کارهای خوب مسابقه میذارن، سر از پا نمیشناسن. میگه اینا اهل تقوا هستند، اهل احسان هستند. مگه ممکنه که خدا عمل اینا رو ضایع بگذاره؟ توی همین آیه شمارش هم بزنید خدمت، میگم آیه 113 سوره آل عمران، 10 تا ویژگی از اهل کتاب یعنی از اهل یهودی ها و مسیحی ها آورده. من کمتر دیدم تو آیه ای از قرآن که از در واقع پیروان خود این دین ردیف کرده تمام صفات بزرگ تقوا و احسان و ایمان و فداکاری و هدفداری رو. این داره دید میده به مسلمان ها که انقدر نرین در به اصطلاح گروه خودتون فکر کنید که همه خوبی ها اینجا جمع شده و همه اونا بدن. میگه هرگز اینا مساوی نیستن، آدم های بسیار بدی توشون هست، آدم های بسیار خوبی هم هست. یا در آیه 199 همین سوره میگه که از بین اینا کسانی هستن که هم به خدا باور دارن، هم به حقایقی که برای شما نازل شده اینا انکار نمی کنن، اینا رو قبول دارن، و اون چی که به سوی خودشون هم قبول شده تورات انجیل رو قبول دارن. اینا خاشه ان، فروتنن در برابر خدا، دین رو دکان دنیا نکردن، لا یشترون با آیات الله سمنن قلیلن. بسیار تجلیل کرده در واقع قرآن. اون چی که قرآن نمیبخشه شرکه. میگه اینی که بخوان بگن عیسی خود خداست یا بگن پسر خداست، بارها قرآن با این برخورد کرده. میگه لا تقولوا ثلاثه انتهوا، خدا رو سه بخش نکنید، دست بردارید از این. یا دو جا گفته میگه در دینتون قلوف نکنید، زیاده روی نکنید. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله، عیسی پسر مریم رسول خدا بوده، بنده برگزیده خدا بوده، الگو و نمونه بوده برای شما، اونو به خدایی نبرید، قاطی نکنید این مرزا رو، قلوف نکنید. یا رهبانیت و تارک دنیا رو قرآن انتقاد میکنه، میگه کی گفته که باید ازدواج نکرد، کی گفته که نباید از نعمات دنیا استفاده نکرد. در قرآن 16 بار این آیه تکرار شده، مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل. میگه این کتاب تصدیق کننده تورات و انجیله، یعنی قرآن نیومده برای ابطال این دوتا کتاب، بیاد بگه که دیگه بسپرید به موزه ها، تمام شد، این کتاب قدیمه. مثل مدرسه که هیچ معلم کلاس پنجم نمیاد بگه کتاب کلاس چهارم رو پاره کنید بریزین دور، مزخرف بوده این. میگه اون کتاب کاملا کتاب خوبیه، داشته باشید، استفاده هم ازش بکنید، چند تا کلمه، چند تا درس اضافی هم بهتون میخوایم بگیم. یعنی برای ابطال نیمه. حالا بعضیا میگن که این کتابای دینی از هم رونویسی شده، انجیل از روی نمیدونم تورات هم از اون کتاب نمیدونم پیشینه، نمیدونم زرتشتیات، هم اینا رو میخوان به هم بست بکنن. انتظارشون اینه که این کتابا بیان هم دیگر رو رد بکنن. بله، البته فیلسوفی آمده اندیشه قبلی رو آمده رد کرده، خواسته یه نظریه جدیدی، مارکس چیزی گفته، فروید چیزی گفته، هر فیلسوفی آمده یه حرفی زده، این بشریه. ولی طبیعیه که خداوند خالق همه انسان هاست، طبیعتاً این نیست که تضادی باشه. اون چیزی که در تورات هست طبیعتاً در یه هزار سال بعد متناسب با انسان‌های دوره بعد به یه شکل دیگه این مطالب بیان شده، یا در زمان اسلام. در واقع در قرآن جالبه که نمیگه که اینا باید کتابشون رو بریزن دور، میگه ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، پیروان انجیل باید مطابق اون چیزی که خدا براشون نازل کرده حکم بکنن، اهل تورات مطابق اون چیزی که تورات حکم کرده باید عمل بکنن. این تو سوره مائده هست. حتی یه جا میگه که شما اگه واقعا یهودی هستین و واقعا مسیحی هستین باید به دینتون عمل بکنید، وگرنه فاقد ارزشین، ارزش دینداری. میگه لستم علی شیء، حتی تقیم و تورات و الانجیل، این در واقع آیه 68 سوره مائده است. میگه ارزش شما به اینی که توراتتون و انجیلتون عمل بکنید، برپا بدارید، جدی بگیرید. در واقع دو بار در قرآن آمده میگه ان الذین آمنو، کسانی که به این کتاب یعنی قرآن ایمان آوردن، و الذین هادو یهودیا، و سابعین پیروان زکریا، و نصارا مسیحیا، توی اینا هر کسی این سه تا کارو بکنه، من آمنه بالله، اگه به خدایی برای جهان آفریدگاریش باور داشته باشه و به آخرت قبول داشته باشه که با مرگ انسان‌ها تمام نمیشه پرونده، چیزی تو دنیا به عدم نمیره، ادامه داره همه چی، در خلق خدا چیزی نابود و نیست نمیشه. پس یک خدا، دو آخرت، سوم عمل صالحن، کار مثبت بکنه، کارش شایسته بکنه. میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از چیزی نترسه و غصه چیزی هم نخوره. یعنی در واقع این سعادتمنده و نزد خدا در واقع یک انسان شریف و انسان شایسته بهش تلقی میشه. قرآن با این دید راجب به پیروان ادیان گذشته سخن میگه.
حالا عکسش رو نگاه کنیم ببینیم قرآن نسبت به پیروان سایر ادیان چه توصیه‌ای، مثلا به مسیحیان، به یهودیان چه توصیه هایی میکنه که آقا شما بایستی بیای با مسلمان ها، اونایی که خودشونو مسلمان میدن و اعتقاد به محمد دارن، همزیستی بکنید با هم.
بله.
چی کار بکنید که وحدت ایجاد بشه؟
بله.
اینم جالب، اینم بایستی واقعا جالب باشه که قرآن یک طرفه مسئله رو نگاه نمیکنه، به اونها هم توصیه هایی داره.
بله، نکته مهمی، بارها در قرآن مسئله ابراهیم رو مطرح کرده، ابراهیم به عنوان چتر شریعت های توحیدی. حتی اسلام میگه ملت ابیکم ابراهیم، دین اسلام دین پدرتون ابراهیمه. یعنی ابراهیم در واقع دو فرزند داشته، خب یکی اسماعیل فرزند اولش، ذبیحه در واقع اون پدر، و بعد اسحاق. این دوتا برادر دوتا شاخه بزرگ رو در تاریخ تأسیس کردن دیگه. بعد از اسحاق یعقوب به دنیا اومد، نبی ابراهیم، و اون 12 پسر داشت که یکی یوسف بود و یک بنیامین و 10 دیگه. اونا بنی اسرائیل رو در واقع 12 12 شعبه و فرقه در طول تاریخ تشکیل دادن. خب از اسماعیل هم برحال انبیای اسماعیلی و برحال پیامبر اسلام، یعنی یه خانواده است. اینا قرآن ابراهیم رو در واقع سرسلسله میدونه. در قرآن بارها آمده میگه ملت ابیکم. این کلمه ملت نه به معنی ملتی که ما تو فارسی میگیم، مردمی که در یه محدوده جغرافیایی زندگی میکنن، بلکه ملت به عنوان یک آینه، یه شیوه توحیدیه. میگه دین یهودیت و مسیحیت و دین شما ملت ابیکم ابراهیم، آیین و شیوه پدرتون ابراهیمه. در واقع در قرآن فقط کلمه ملت با ابراهیم آمده. خب هم در واقع چتر توحیدی رو مطرح میکنه قرآن، و همین که میگه که با اینا باید شما وحدت بکنید. حتی در قرآن در سوره فکر میکنم بقره است یا آل عمران به پیامبر اسلام میگه که قل تعالو، برو به یهودیا، بیشتر یهودیا تو مدینه بودن، بیاین با هم وحدت بکنیم. قل تعالو الی کلمه سواء بیننا و بینکم، بیاین حول یک سخنی که همه قبول داشته باشیم اینو با هم وحدت بکنیم. اون سخن مورد قبول چیه؟ الله نعبد الا الله، جز الله رو نپرستیم، یعنی بت نپرستیم. دو، ولا نشرک به شیئاً، اگه حالا خدا رو میپرستیم شریک قائل نشیم، هم خدا هم خورما هم این ملامون خاخاممون نمیدونم آخوندمون هر کی، اگه خدا رو میپرستیم خالص بپرستیم. اگه جهان یه آفریدگاری داره، یه سازندهی داره، او دیگه یکیه، یه قانون به دنیا حاکمه، یک نظام در جهان هست. سوم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اربابا رو دیگه رها بکنیم، این طاغوتا، جباران، دیکتاتورا، مستبدین. ببینید چقدر ساده است این دستور به پیامبر اسلام. نمیدونم من یادداشت کردم شاید آیه بله 64 آل عمرانه، خیلی صریح به پیامبر اسلام، چه برسه به بقیه مسلمان ها. یعنی امروز هم در واقع به نظر من یک کلید رفع اختلاف بین پیروان یهودیت و مسیحیت و اسلام، بازگشت به نیای نخستینه، به پدر نخستینه که یک موحد خالص تسلیم شده به خدا بود. در کنار هم قرار بگیرن رو مشترکات، لازم نیست که کسی استفا بده از شریعتش، از آینش، مهم اینه که اصل و اساس روی خداست و بازگشت به خداست و عمل مثبت و صالحه. بنابراین همینطور که به پیامبر توصیه شده که با اینها وحدت بکن، طبیعتاً به نظر من این چینی خرد شده نمیدونم بند زده شده روابط اینترفیث، این رو تو روزگار امروز به نظر من خیلی عالی میشه با این پیوندی که بین اینها میشه برقرار کرد، این رو ترمیمش کرد.
خیلی ممنون آقای بازرگان. یکی از آیات مشکل زا در قرآن این آیه است که در سوره آل عمران فکر میکنم که اشاره میکنه که اگر کسی جز اسلام دینی را قبول کند از او پذیرفته نمیشه. این حتی در سردر من یادم هست قدیما بعضی مساجدی همچی چیزی را هم کاشی قشنگ درست کرده بودن، سردر مسجد بود. و این آیه است که مخالفان اسلام همیشه میگن ببین آقا اصلا شما خودتون دارید میگید که یک همچین اسلام، یعنی اون همه چیزی که شما تا حالا گفتید در ارتباط با قرآن به چه صورت میگه شما مورد احترام هستن، مسیحیت مورد این طرف قضیه، میبینیم نه با این یه آیه فقط این به گوش به ذهن میمونه.
بله درسته. بله ما اشکالش اینه که اکثر مردم به ترجمه ها مراجعه میکنن، فوق العاده کمن تعدادی که معنای این واژه ها رو میشناسن. البته در قرآن گفته ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا فقط اسلامه، و من یبتغ غیر الاسلام دینن، کسی اگر غیر اسلام دین دیگه رو بپذیره فلن یقبلمه، هرگز ازش پذیرفته نمیشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، در آخرت از زیانکارانه. ولی باید دید منظور از اسلام چیه. اسلام در باب افعال تسلیمه، مثل اشغال، جایی رو اشغال کردن، اعمال نظر. اسلام یعنی خود رو از تکبر، از منیت، از طغیان تسلیم نظامات و حقایقی که در جهان حاکمه خداوند قرار داده کردن. در قرآن اصلا آمده میگه که این دینی که شما دارید ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، نام اسلام او در قبل ابراهیم حدود 4-5 هزار سال پیش زندگی میکرده، حالا دقیقا که نمیدونیم ولی همچین حدودیه دیگه، اگه 2000 سال پیش مسیحیت بوده 1000 سال هم قبل از او یهودیه، بالاخره بین 4-5 هزار سال پیش، حالا یه ذره کمتر بیشتر. میگه ابراهیم اول مسلم بود، بارها در قرآن گفته حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. ابراهیم مسلمان بود، اسلام چند قرن چند هزاره بعد به دنیا آمد. فرزندان اسماعیل میگه اینا مسلمان بودن. یعقوب میگه وقتی از دنیا میرفت به فرزندانش گفت خب بعد از من چیکار میکنین؟ میگن همون خدایی که تو میپرستین، نحن له مسلمون، همه ما مسلمانیم. یعنی اسحاق و در واقع یعقوب و همه اینا میگن که بشهد و نا مسلمون. قرآن راجع به موسی در واقع میگه اون مسلمان بود، اون 70 نفری که موسی انتخاب میکنه هنوز اسلام نیومده بوده به اون معنا. در واقع حضرت عیسی تو قرآن اومده میگه که حواریون، خداوند به حواریون عیسی وحی کرد که حمایت کنن از رسول، میگه وشهد انا مسلمون. حواریون گفتن که خدایا شاهد باش که ما مسلمان شدیم، هنوز اسلام نیامده بوده به اون معنایی که ما میگیم. ساحرانی که به موسی اعتقاد پیدا کردن، فرعون وقتی میگه همه تون اعدام میکنم، همه دست و پای چپتون رو قطع میکنم، میگن دیگه ما منقلب شدیم. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین، خدای ما رو در حالی که مسلمان شدیم بمیران. ساحران موسی، زمان موسی، حتی فرعون وقتی که تو دریا غرق میشه قرآن میگه که گفت که دیگه من ایمان آوردم به پروردگار موسی و هارون و انا من المسلمین، من دیگه از مسلمان ها هستم. هنوز اسلام نیامده بود. سلیمان و ملکه سبا مرتب صحبت از اسلام دارن میکنن، هنوز اسلام نیامده بوده. اسلامی که در قرآن اومده در واقع همون تسلیم به خداست. اینی که در قرآن میگه فقط یک دین بیشتر نیست، دین به معنای شیوه ارتباط با خدا، میگه فقط اسلامه. شما در نظر بگیریم مثل یه درخت سرو، اون تنش اسلامه، یعنی تسلیم به حقایق بودن. قرآن میگه از اون تنه واحد این درخت یه شریعتی برای عیسی من منشعب کردم، یه شریعتی برای موسی، یه شریعتی هم برای تو، به پیامبر اسلام میگه شرع لکم من الدین ما وصا به موسی و عیسی و نبیون مده. از این شریعت، اینی که میگه قرآن یک دین بیشتر نیست، یعنی اگه یک خدا تو دنیاست، یک راه حل بندگی و رسیدن به اون خدا هست، تسلیم اون قانون بودن. اگه توی مملکتی زندگی میکنین فقط یه راه حله، از قوانین اون مملکت باید رعایت کنین. مگه میشه توی مملکت دو تا قانون باشه؟ در هستی خدا، در ملک خدا هم یه قانونه. کدوم قانون؟ تبعیت از قوانینی که تو جهان جاریه، از جمله قوانین شریعت. پس یک دینه، دین تسلیم به خدا. به موسی به گونه ای اسلام رو معرفی کرده، تسلیم خدا رو، به عیسی به گونه ای، در شریعت اسلام هم در واقع به گونه ای. پس از نظر قرآن تمام پیامبران مسلمان بودن، تمام پیروان صادق انبیا همه مسلمانن، به وضوح تو قرآن اینو نشون میده. و اونچه که هست تسلیم حقایق بودنه، منیت، طغیان کردن در برابر نظامات، ایناست که محکوم شده. پس ممکنه که یک کسی شناسنامش مسلمون باشه، پدر و مادر و اجدادش هم مسلمون باشن اسمن، ولی مسلمان نباشه در نظام خدا، برای که تسلیم نیست، دنبال منیتاش هست. ممکنه یک کسی اسم شریعت اسلام به گوشش نخورده ولی تسلیم خداست، تسلیم نظامات خدا هستش، به آینده و به آخرت اعتقاد داره، عمل مثبت میکنه، نظر خدا مسلمانه. مسلمانی هویت ظاهری نیست، شناسنامه نیست، بلکه یه واقعیته. از این نظر همه بندگان خدا که تسلیم خدا بودند مسلمانن. این یک نگاه ترجمه فارسی به قرآنه که کسانی فکر کردن که معنای اسلام در قرآن یعنی یک به اصطلاح جمعیت خاص.
من فکر کنم توضیح به جایی بود. آقای بازرگان، قبل از این صحبت شد که قرآن توصیه همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه این شریعت‌ها میکنه. خب این سوالم وجود داره آقای بازرگان، هر کدوم این شریعت‌ها یک کتاب خودشون آمده، درست؟ حالا چرا اصلا شما اشاره کردین خداوندم اکسپلیسیتلی خیلی تو آیه قرآن گفته که به اصطلاح شریعت‌های مختلف برای شما شرع از این دین واحد گذاشتم. آخه چرا این کار باید بشه؟ اگه یه شریعت بود، حالا به چه یه کتاب خاصی، حالا چه قرآن باشه چه یک مجموعه از این کتاب ها باشه، این برای بشریت چش کاری؟ آیا بهتر نبود؟
خب ما اگه فکر کنیم که خب یه خدا هست، یه کتاب میفرستاد و یه پیام بعدی همه چی حل میشد، خب باید دید آیا در تاریخ اسلام تو همین یک دین اختلاف کم داشتیم؟ این جنگ 72 فرقه کجا اومده؟ تو خود مسلمان ها، تو خود اهل تسنن مگه همه یه جور فکر میکنن؟ تو شیعیان مگه همه یه جور فکر میکنن؟ انسان دیگه، برداشت ها و قرائتاش از آیین خودش فرق میکنه. تاریخ مسیحیت، این همه جنگ های بین پروتستان، کاتولیکا و فرقه های مختلف بود. الان شما تو امریکا تو هر خیابونی ببینیم یک کلیساست. من نمیدونم ده ها یا شاید صد ها فرقه های مختلف مسیحیت هستن در کنار هم، اینا یکی نیستن، هر کدوم راه خودشون دارن. در تاریخ یهودیت هم همینطور. دلیل این نیست که اگر یک کتاب بود، یک پیامبر بود، اختلاف ها مرتفع میشد. اصلا چنین نیستش. مارکسیستا مگه یک شعبه؟ این اختلاف های درونی اتفاقا خیلی قوی تره. در من جای مختلف تو امریکا دیدم که جلسات اینترفیث میذارن، مساجد اسلامی دعوت میکنن از سنگاگ ها، یهودی ها اونا بیان سخنرانی کنن، مسیحیان بیان، مسلمان ها در کنار هم آداب دینی خودشونو به جا بیارن. ولی هیچ وقت حالا ندیدم که یه مسجدی بگه اهل تسنن و شیعه بیان با هم دیگه. یعنی اختلافات درون یک مذهب، یک آیین خیلی بیشتره. تو ایران هیچ وقت دیدین که مثلا این چیزایی که میذارن بگن آقا بیایم کنار هم دیگه مثلا نماز بخونیم، عید فطر رو با هم بزرگ داشته بکنیم؟ خب این اولا دلیل نمیشه، و بعدم در واقع اون چه که تو قرآن مطرح کرده میگه دین یکی بیشتر نیست، همتون اگه تسلیم به خدا باشین پیرو اون دینه. شریعت ها فرق میکنه. در آیه 58 یا 48 فکر میکنم مائده است، میگه لکلن جعلنا منکم، بکنم 48، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجن، برای هر کدوم شما من یه شریعتی گذاشتم. میگه چرا تعصب به خرج میدین؟ من خودم، یعنی به عنوان خدا داره میگه شریعت یهود، شریعت مسیحیت، شریعت اسلام، لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجن. منهاجنی راه روشن، هر کدوم یه راه روشنی برای خدا پرستی برای دین داری دارید. این نیست که راه شما روشنه، راه اونا تاریک و تیره است. این آیه قرآنه. بعد میگه ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگه مشیت خدا غیر از این بود، خواستش غیر از این بود، سیاست خدا غیر از این بود، خب همتون یکی کرده بود، همتون امت واحده میشدید. نخواست خدا اینطور بشه، خب حالا چیکار بکنیم اون که خدا نخواسته ما مخته؟ میگه فاستبقوا الخیرات، حالا که اینطوره سبقت بگیرید از هم در نیکی ها، در خوبی ها، هر چی که خوبه، اگه دانشگاه، اگه نمیدونم صنعت، اگه تکنولوژی، اگه نمیدونم هنر، هر چیش، اگه شهرسازیه، تمام چیزایی که خوبیه رقابت بکنید، مسابقه بذارید با همدیگه در خوبیا. چرا به جون هم میافتین؟ چرا دعوا میکنید؟ مسابقه خوبی ها بذارید، نه مسابقه رقابت برای انتقام گیری از هم، دست پیش رو در خشم و خشونت داشته باشید. خب هر مسابقه ای یه خط پایانی داره، به کجا بدویم؟ به کجا مسابقه بذاریم؟ میگه الالله مرجعکم، یعنی به سوی ارزش های خدایی، به سوی ارزش های الهی. این آیه صریح قرآن. من فکر میکنم که اگر حداقل به این یک آیه به جای این تو سر هم دیگه زدن ها توجه میشد، همه چی رفع میشد. خود خداوند میگه من خودم برای شما شیبه های مختلف این به صلاح مناسک مختلف گذاشتم. میگه لکل امتن جعلنا من سکن، برای هر امتی مناسکی گذاشتم. یهودی ها جلوی اون دیوار ندبه نمیدونم اون اذکار خودشون رو میگن، مسلمان ها یه جوری نماز میخونن، مسیحی ها به گونه هستن. میگه این مناسک رو ما خودمون تعیین کردیم. لکل امتن جعلنا من سکن هم ناسکو، اونا دارن مناسکشون انجام، مناسک همین ریچوال ها. یا در جای میگه فلا یونازه انکه فلعم، راجع مناسک اصلا نزایی نباید باشه، دعوایی نباید. چرا ما حتی بین خودم مسلمان ها با هم، چرا اهل تسنن چرا مثلا آمین میگن، چرا دستاشون رو میبندن، اونا میگن چرا اینا قنوت مثلا میگیرن، چرا رکعت 3 و 4 نمیدونم این تسبیحات اربعه رو میخوان. به شما چه مربوطه، به ما چه مربوطه؟ مسئله رو به خدا آوردن دیگه. این شکل گرایی ها، ایراد گرفتنه که چرا این بلند میگه، چرا کوتاه میگه. اصلا محتوا رفته کنار. اینی که اصلا اینی که داری میگی معناشو میفهمی، داری با خدا حرف میزنی؟ سر اون هیچ وقت به کسی نمیگن که بیا معناشو یاد بگیر، که با خالق خودت ببین چی داری میگی. دعواش سر شکل گرایی است. چرا تکون خوردی، چرا دستت اینجوری، چرا پات اونجوری. بارها در قرآن میگه خداوند به پیامبران گفت نهازهی امتکم امتن واحده، این امت شما یکیه. خدا که چند تا مدرسه نداره، یه مدرسه است، کلاس های مختلفه، معلمین مختلفه. بارها اومده میگه که حق ندارید بین رسولان، بین پیامبران خدا فرق بگذارید. شما حق ندارید بگیم پیامبر خود ما برتر از اونای دیگه است. لا نفرق و بین احد من رسوله، شما مسلمان ها بگین ما بین احدی از رسولان فرق نمیذاریم، بین احدیشون، هیچ کدوم ما. حالا این آقایون میگن که علمای امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای ما یعنی این فقیهان اینا که تو اوزها درس میدن از انبیاء بنی اسرائیل برترن، یعنی از نمیدونم ابراهیم و یوسف و یونس و، یعنی ادعا میکنن که اینایی که تو زالای فقه و اصول خوندن علمای ما برتر از انبیا اونا. قرآن میگه حق ندارین حتی بگین پیامبرتون برتر از اوناست. قطعا پیامبران نسبت به همدیگه برتریایی داشتن. قرآن همینو میگه فضلن نبیین بعضهم علی بعضن. مسلمه که اینا انسانا که در یه لول نیستن، ولی به شما مربوط نیست. شاگردای یه مدرسه که نمیتونن ارزش گذاری بکنن راجع به معلما، کسی میتونه که در یه سطح بالاتر باشه. ارزش گذاری ها باعث اختلاف بین امت ها میشه. مرتب در واقع به پیامبران، به اونا گفته که تعلیم بدین به پیروانتون که همه یکی هستین در واقع. ولی متاسفانه مسئله شخصیت هایی که پدید میان و میخوان اونا ریاست بکنن و میخوان دعوا را بندازن و اینا دیگه چیزای بشریه. اصل دین مبرای از چنین اختلافاتی که متاسفانه پیش
آمده. پاسخ بسیار جامعی بود. آقای بازرگان شاید در انتها اشارم بکنیم ببینیم خب تجلیل شده قرآن از اهل کتاب، ولی در مواردی که اهل کتاب جدال و جدل می کردند قرآن هم آمده و اینها رو به اصطلاح به صورت خیلی شدید مورد توجه قرار داده. یعنی اگر کارهای دیده می شده که اینها انجام می دن و در ارتباط با اون به اصطلاح تسلیمی که باید باشه نبوده، به اینها یادآوری کرده، به نظر میاد به میزان قابل ملاحظه. شاید بعد نماشه اشاراتی به اون قسمت هم بکنیم در قبال آنچه که به عنوان مثبت ما تا حالا صحبت کردیم.
بله، حالا وقتم که اشاره میکنن که من مجبورم خیلی تلگرافی عرض بکنم. قبلا فکر کنم یه اشاره کردم، قرآن عمدتا خیلی دوستانه صمیمی مثل فرزند یه خانواده با اینا صحبت کرده. انتقادم البته قرآن کرده، انتقادایی که خود قرآن از مسلمونا کرده، حتی نسبت به پیروزمندان جنگ بدر، تحلیل جنگ بدر رو ببینید یا احد، همه جا هی تعریف و تجلیل کردن مثل بچه نونور بارا بردنه. پدر و مادری که به بچه‌شون علاقه داشته باشن نقاط ضعفشون رو میگن خوب بازی کردی باریک الله، ولی اینجا اگه اون کاری کرده بودی بهتر. قرآن هم اینجوری به اونا قلوب به دردی میگه زیاده روی نکنید، اینا بندگان خدا، بندگان فوق العاده خدا، عیسی و مریم، به خدا نبرینشون بالا. خدا حسابش فرق میکنه. اینا بنده خدا، اینا رسول خدا بودن. عیسی میگه معید به روح القدس بود، با قداست فوق‌العاده نیرومندش کرده بود خدا، ولی خدا نیست، پسر خدا نیست، پسر خاله خدا نیست، هیچ نسبت فامیلی با خدا نداره. خدا نه همسر داره نه فرزند داره. آفریدگار 400 بیلیون کهکشان که یه گوشه ایست فقط از خلق خدا، اون که زن و بچه نداره. یا رهبانیت رو در واقع محکوم میکنه، تاریک دنیا بودن و تثلیث رو محکوم میکنه، ولی به هر حال اون چه که هست جنبه های دیگه رو، چیزای مثبت رو مورد نظر قرار میده. اون چه که قرآن به مسلمان ها توصیه میکنه، میگه هرگز با اینها جدال نکنید، بحث نکنید. لا تجادلوا اهل الكتاب، مجادله نکنید برای اثبات برتری ها. برید به اینا بگین که آمنا بالله، ما به الله اعتقاد داریم، و ما انزل الینا، اون چه که به ما نازل شده ما باور کردیم، و ما انزل الیکم، تورات رو هم باور داریم، انجیل رو هم باور داریم، و ما اوتی موسی، اون چه که به موسی داده شده ما بهش ایمان داریم، و اون چه که به عیسی داده شده، و اون چه که به همه رسولان خدا داده شده. میگه برید بهشون بگین ما اثبات رو هم قبول داریم. اثبات اون 12 شعبه یهودیان. یعنی نه تنها میگه برید بگین ابراهیم رو قبول داریم، میگه بگید که اسحاق رو قبول داریم، بگید یعقوب رو قبول دارید، اون 12 شعبه یعقوب. میگه برید بگین اثبات و اون به اصطلاح رهبرای دینیشون رو قبول دارید، هر چی به پیامبران داده. لا نفرق بین احد من رسله، ما که اصلا فرقی نمیخوایم بذاریم. میگه اگه اونا نپذیرفتن، که نمیپذیرن، شما بهشون بگین شاهد باشید که ما اومدیم، ما دست صلح به سوی شما دراز کردیم، ما تسلیم پیوند بندگی خدا همه با هم هستیم، دوش به دوش هم. اگه نپذیرفتن بهشون بگو که ما اومدیم، شما شاهد باشین. یعنی سبک باقی قرآن یکی دو جا هم نیست، بارها این رو گفته. من این سوره بقره آیه 136 مشابهش هم در واقع سوره شورا آیه 15 است که میگه بهشون بگو که ما ایمان آوردیم به هر کتابی که خدا نازل کرده، در بست آمن تو به ما انزل الله من کتاب، ما مأموریم که با شما عادلانه رفتار بکنیم. الله هم رب ماست هم رب شماست، اعمال ما به ما مربوطه، اعمال شما به شما مربوطه، ما فضولی در کار شما نمی کنیم، شما فضولی در کار ما نکنید، آزادی هر کدوم می خواهیم. میگه اصلا بین ما و شما اصلا دعوایی نیست. لا حجت بین لا و بینکم، بین دوتا برادر مگه معنی داره که با هم بخوان جدال بکنن، با هم دست به یقه بشن؟ ما اصلا با شما حجتی خدا بین ما قرار ندیده، شما بندگان خدا هستین، ما هستیم، بیایم با هم کار بکنیم. حالا این نکترم یه دقیقه که بخواست من اضافه کنم، جالبه که آخرین سوره قرآن سوره مائده است، آیاتی که آمده در واقع سوره مائده اسمش این سفره حواریونه، در واقع سفره حضرت عیسی است. یعنی آخرین سخنان پیامبر در آخرین روزا یادآور اون نعمت بسیار با ارزشی است که خداوند برای اینکه چشم اینها باز بشه، حالا هر چی هست داستان اون مائده من کاری ندارم، و فکر میکنم این آخرین آیه یا جزء 4-5 آیه آخر قرآن باشه که میگه با اینا برید ازدواج بکنید و با اینا مهمونی بدید. میگه طعام اهل کتاب حلن لکم، غذای یهودیا، غذای مسیحیا برای شما حلاله، یعنی مهمونی دعوتشون بکنید، برید خونه اونا، و ازدواج با زنان پاکدامن مسلمان یا با زنان پاکدامن اهل کتاب یهودی و مسیحی بر شما حلاله، با اونا برید ازدواج بکنید، نه به قصد دوست دختر دوست پسر گرفتن، که میگه این کفر به ایمانه، میگه آخرت شما در معرض خسران قرار میگیرید. برای تشکیل خانواده برید با اینا ازدواج بکنید. یعنی آزاد گذشته قرآن هم رفت و آمد، معاشرت و مهمونی دادن با اهل کتاب که متاسفانه نیست تو جوامع ما، فکر میکنیم نجسه اینه، و هم ازدواج با اونها، این اجازه رو کلی. این آخرین آیاتی است که در واقع قرآن توصیه کرده.
خیلی آخرین آیات از اثر انزال هست.
بله بله.
تاریخی. خیلی متشکرم آقای
بازرگان. سال 23 هجرت اینا.
بله بله.
سوره مائده در واقع 5 سوره مائده است.
خیلی متشکرم. مشترکات مهمه.
مشترکات. میگه اصلا بحث راجع به نقاط افتراق نکنید، فقط برین رو مشترکات.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای بازرگان. از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم، امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه. به امید دیدار شما.
خدا حافظ و نگهدار همه.
خدا نگهدار.